بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض به خدمت رفقای عزیز که بحث ما در جلسه گذشته ذکر نکاتی در باب شروع تنبیهات معتاد بود، همونطور که عرض کردیم خدمت رفقای محترم، ما در بحث تنبیهات معتاد در ادامه بحث الکلام فی المعتاد نکات تنبیهی رو نسبت به بعضی از احکام و شرایط معتاد قراره که بیان کنیم و توضیح بدیم. تنبیه اولی که در بحث تنبیهات معتاد وجود داره مربوط به این موضوع که آیا معتاد حقیقتاً بیع به حساب میاد یا خیر؟ خب این سوالی است که مرحوم شیخ مطرح میکنه. عرض نظرتون که ممکنه باز پرسیده بشه، جلسه قبلم عرض کردیم ممکنه پرسیده بشه که ثمره این سوال، پاسخ دادن به این سوال چیست؟ ما برفرض هم به این سوال پاسخ بدهیم، چه ثمراتی بر این پاسخی که به این سوال داده میشه مترتب هستش؟ باید عرض کنیم که مرحوم شیخ بعد از طرح اولیه مسئله و پاسخ به این سوال، ثمرات مهمی رو بر این مسئله بار میکنه. لذا ما ابتدا باید اصل سوال رو بررسی کنیم، انشاءالله در ادامه ثمراتی که بر این بحث مترتب میشه رو توضیح خواهیم داد. اما آیا واقعا حقیقت معاتات همان بیع است یا خیر؟ نکته ای که قبل از اینکه من وارد پاسخ به این سوال بشم لازم عرض بکنم به خدمت رفقای محترم، این که ما دیروز نکته ای رو توضیح دادیم در باب عناوینی که در مسائل فقهی به کار برده میشه. گفتیم ما سه نوع عنوان داریم: عنوان باب، عنوان شرعی موجود در متن دلیل و عنوان عرفی. گفتیم عنوان باب عبارت هست از اون عنوانی که در کتاب‌های فقهی فقهای معظم برای مسائلشون تعیین می‌کنن. به عنوان نمونه میگن کتاب الطهارت، کتاب الصلاة، کتاب الصوم، کتاب البی و از این دست عناوین. عنوان شرعی مقصود از اون الفاظ خاصی است که در متن ادله شرعی ما وجود داره. به عنوان مثال وقتی در متن دلیل می‌فرماید احل الله البی، این البی عنوان شرعی محسوب میشه که ما مقصودمون از بیان این عنوان شرعی و طرح بحث حول این عنوان شرعی فهم مراد جدی متکلم و شارع مقدس از این عنوان شرعی است. ما میخواییم متوجه بشیم که آیا البی به عنوان نمونه اطلاق داره، شامل تمام عناوین بی میشود یا نه به عنوان نمونه فقط مصداق خاصی از بی رو در بر میگیره. و عرض کردیم که یک عنوان دیگری هم داریم تحت عنوان عرفی، در عنوان عرفی ما فارغ از این که اصلاً یک حقیقتی در خارج عنوان شرعی دارد یا ندارد، حقیقت عرفی اون رو بررسی میکنیم، که عرض کردیم که این عنوان عرفی در باب معاملات موضوع پیدا میکنه، چون در باب معتقدیم در باب عبادات شارع مقدس کاملا اختراعی و اعتباری کار کرده و تمام مفاهیم مفاهیم اعتباری و اختراعی هستن. اونجا که نزد مشهور هست این گونه است. و در باب معاملات هستش که ما معتقدیم که ادله معاملات ادله امضا هن، لذا مفاهیم مفاهیم عرفی هن. عناوین شرعی ما در باب معاملات اکثر قریب به اتفاقشون عناوین عرفی هستن و اون امضا و تصرف شارعی که به اون عنوان عرفی اعتبار و حجیت اعطا میکنه. بنابراین این نکته رو باید مد نظرتون باشه. خب حالا با این حفظ این مقدمه، سوالی که اینجا مطرح شده رو باید حقیقتش مشخص باشه. سوال اینه آیا حقیقت معاتات همان بی است؟ خب سوال کدام بی؟ آیا ما مقصودمون از بیع در عنوان باب است؟ آیا مقصود بیع در عنوان شرعی است یا مقصود بیع در عنوان عرفی است؟ اونجایی که اینجا مسلمه اینه که ما میخوایم ببینیم که معاتات یک بیع به عنوان شرعی هست یا خیر. قطعا معاتات به عنوان یک بیع و عنوان عرفی محسوب میشه و عقلا و عرف با معاتات دارن زندگی میکنن. پس بحث ما یه پله عقبتر از عنوان عرفی است و اون اینه که آیا معاتات عنوان شرعی محسوب میشود تا مثلا احکامی که در احل الله البیع بر سر بیع شرعی بار میشه بر سر معاتات هم بار بشه. خب این خیلی مهمه، این تنقیح سوال ما رو در ادامه کارمون رو راحت میکنه. پس مشخص شد که مقصود از این که گفته میشه آیا حقیقت معاتات بیع هست یا خیر، منظور بیع به عنوان شرعی است. خب مرحوم شیخ به زیبایی اینجا دستبندی میکنن و با یک نظم به خصوصی پاسخ سوال رو مطرح میکنم. قبل از اینکه من پاسخ شیخ رو شروع کنم با اون نظم خاص مد نظر شیخ، یه مقدمه کوتاهی باید عرض بکنم تا این پاسخ شیخ روشن بشه. اگر خاطر شریف رفقای عزیز باشه، در مکاسب بخش دو، در اواخر بخش دو که مربوط به همین محض معاتات هست، یعنی در واقع ابتدای همین جلسه، مرحوم شیخ وقتی بحث معاتات رو شروع کردن و در واقع شروع کردن به بحث معاتات، اونجا یک مسئله رو مطرح کردن تحت این عنوان که محل نزاع در معاتات چیست؟ اصلا به چه غرض و ملاکی و به چه دغدغه‌ای بحث معاتات وارد بحث کتاب البیع شده؟ فرمودم که مشهور فقهای امامیه معتقدن که محل نزاع در معاتات اونجاییست که مقصود از معاتات تملیک باشه. به تعبیر دیگه مرحوم شیخ، و این رو هم شیخ قبول داره، یعنی با مشهور اینجا همراهه و معتقده که محل نزاع اونجاییه که دو طرفی که در حال تعاطی و معاتات هستن، این دو طرف قصد تملک و تملیک دارن، قصد این رو دارن که مالک هر یک از عوض و معوض بشن. حالا سوال پیش میاد که آیا این قصد تملیک در معاتات سبب میشود که معاتات مثل بی باشه ولو این که شما صیغه نخونی یا خیر؟ مشهود اینطوری تحریر محل نظامی کردن. پس بنابراین مرحوم شیخ اونجا بیان کرد که محل نزاع در معاتات اونجاییست که هر یک از متعاطیان قصدشون از معاتات تملیک عوض و معوضه. مرحوم شیخ زیل این مطلب که اونجا توضیح دادن فرمودن که البته مرحوم صاحب جواهر خلاف این رو معتقده و معتقده که محل نزاع در معاتات در جایی است که مقصود از معاتات اباحه تصرف باشه. یعنی چی؟ یعنی مرحوم صاحب جواهر معتقده که معاتات اون چه که در اون نزاع وجود داره این است که اگر متعاطیین به قصد اباحه تصرف هر یک از عوض و معوض تعاطی و معاطاتی انجام دادن، نتیجه این تعاطیشون چی میشه؟ آیا این اباحه تصرف که قصد شده است نتیجهش اباحه تصرف است یا ملکیت است؟ خب پس مرحوم صاحب جواهر معتقد بود که محل نزاع در جایی است که مقصود از معاطات قصد اباحه تصرف باشد نه قصد تملیک و بی، در حالی که مشهور معتقد بودن که محل نزاع در معاطات در جایی است که مقصود از معاطات قصد تملیک باشه، که مرحوم شیخ هم اینو قبول کردن. خب با این مقدمه کوتاهی که عرض کردم بریم سراغ پاسخ به سؤال تنبیه اول. خب آیا حقیقت معاطات همان بیع به عنوان شرعی است یا خیر؟ مرحوم شیخ انصاری میفرماید بستگی داره که شما محل نزاعی، اون مقدمه که عرض کردیم اینجا ایشون به کار میبره، بستگی داره که شما محل نزاع معاطات رو در چی بدونی. اگر محل نزاع در معاطات اونجایی باشه که مقصود از معاطات تملیک و بیع باشد، یه جور حرف میزنیم. اگر محل نزاع که مشهور اینطور میگفتن، اگر محل نزاع در معاطات اونجایی باشد که مقصود از معاطات صرفا اباحه تصرف باشه که حرف فرمایش صاحب جواهر بود، اونجا جور دیگه باید حرف بزنیم. خب با فرض این دو مبنا مرحوم شیخ پاسخ میدن. اگر محل نزاع در معاطات در جایی باشه که مقصود از معاطات تملیک باشه، اینجا بنابر دو قول ما دو نتیجه داریم. اگر قائل شدیم که اون جایی که مقصود از معاطات تملیکه، این معاطات دلالت بر ملکیت متعاطیین نسبت به عوض و معوض میکنه، بله در این صورت معاطات بیع شرعی است و ملحق به بیع به عنوان شرعی میشه، لذا در ادامه میاد احکام بیع شرعی رو کاملا دارا خواهد. اما اگر قائل به این شدیم که معاطاتی که به قصد تملیکه، ولو به قصد تملیکه، اما چون اسمش معاطاته یعنی صیغه توش به کار نرفته، این ولو به قصد تملیک هم باشه دال بر اباحه تصرفه، یعنی شما دیگه مالک عوض و معوض نمیشید، شما صرفاً در تصرف در عوض یا معوض مباح هستی، اختیار داری. اونم تصرفات، حالا جورتر میاد میگه شیخ، میگه تصرفات غیر مملکانه. خب مبنای هر کدوم از اینها چیست؟ به چه دلیل و مدرکی؟ خب اونهایی که میگن معاطات داله بر ملکیت میکنه، این در فضا، اینو فراموش نفرمایید، ما در فضای مشهور داریم تنفس میکنیم، محل نزاع مشهور که میگفتن محل نزاع اونجاییست که قصد متعاطیان ملکیت باشه. اگر قصد متعاطیان ملکیت، متعاطیان ملکیت باشد و تملک عوضین باشد، اون دست از فقهایی که قائل به دلالت معاطات بر ملکیت هستن، خب معاطات و ملحق به بیع شرعی میدونن، دلیلشون تمسک به احل الله البیعه، به این تقریر و به این توضیح که این که فقها جا به جا در بحث معاتات برای صحت این معاوضه و مبادله به آیه شریفه احل الله البیع تمسک میکنن، معناش اینه که معاتات هم یک نوع بیع شرعی است که به احل الله البیع تمسک میکنن، و الا اگر معاتات بیع شرعی نبود اصلا تمسک به این آیه در بحث معاتات برای صحت معاتات و شرایط تعیین شرایط معاتات بلا موضوع بود. پس همین تمسک به احل الله البیع در بحث معاتات نشون میده که پس معاتات بیعه، پس احکام بیع رو خواهد داشت. در نقطه مقابل قول کسانی که معتقدن ولو متعاطیین قصدشون از معاتات تملیک و بیعه، اما معاتات در نتیجه مفید اباحه تصرفه، و در فضایی که مفید اباحه تصرفه این معاتات دیگه بیع شرعی نیست، صرفا یک بیع عرفی است، چون بیع شرعی اونیست که ثمرش تملیک و تملکه. در حالی که اگر ما معتقد شدیم، قائل به این شدیم که معاتات در نتیجه مفید اباحه است، دیگه معاتات بیع شرعی نیست، میشه بیع عرفی. و از لحاظ قانون شرعی دیگه این بیع عرفی اون نتیجه‌ایه که برای طرف این داره صرفا اباحه تصرفه، نه دیگه تملیک و تملک. خب این از پاسخ به سؤال حقیقت معاتات. اگر ما قائل شویم به این که محل نزاع در معاتات جایی است که مقصود از معاتات تملیک باشه، خب حالا مستند قول دوم، یعنی اونجایی که معتقدن محل نزاع در معاتات اونجایی است که قصد تملیک باشه، و بنابر این که معاتات در فضای قصد تملیک مفید اباحه است، نتیجهش اباحه تصرفه، مستندشون چیست که میگن معاتات بیع عرفی است؟ مستند اینها این مسئله است که معتقدن این که توی عبارات و کلمات و محل عقد اجماعات فقها ها بی بودن رو از معاتات نفی می کنن، همین نشون میده که معاتات بی نیست، بی شرعی نیست، پس یک بی عرفی است. خب بنابراین دیگه بی شرعی که ثمره اش لازم بودن بی باشه و اینکه هر یک از عوض و معوض در ملکیت طرفین واقع می شود نخواهد بود. خب چرا؟ چون اون اینجا در بحث ما معتقد شدن که این بی مفید اباحه تصرفه و صرف اباحه تصرف ملکیت رو به بار نخواهد آورد. این از اونجایی که ما محل نزاع رو جایی بگیریم که قصد از معاتات تملیک باشه، یعنی به قصد تملیک معاتات صورت بگیره. اما اگر محل نزاع در بحث در معاتات بنابر قول صاحب جواهر باشه، یعنی که مقصود از معاتات اباحه تصرف باشه، بنابراین قول مرحوم شیخ میفرماید که معاتات نه بیع عرفی است و نه بیع شرعی، صرفا یک معاوضه دیگری، حقیقت دیگری غیر از بیع داره. اگر ما قائل شدیم که محل نزاع در معاتات این است که اباحه تصرف داره، خب چرا؟ دلیلش اینه که متعاطیان وقتی قصد اباحه تصرف میکنن، به تعبیری دیگه قصد تملیک و بیع نکردن و ما دلیلی هم نداریم که شارع مقدس این معاتاتی که بر اساس قصد اباحه تصرف صورت گرفته رو برخلاف قصدشون تبدیل کرده باشه به بی و ثمرش بشود تملک عوضین. به تعبیری اینجا اگر ما قائل شویم محل نزاع اونجاییست که اباحه تصرف مورد قصد طرف این قرار میگیره و در نتیجه مثلا بگیم که این معاتات بیع شرعی یا عرفی است، اون چیزی که قصد شده است واقع نشده. ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد. ما اگه بخوایم بگیم که اینجا با اباحه تصرف معاتات ما بیع عرفی یا شرعی است، خب چطور ممکنه که در قصد اباحه تصرف در معاتات منجر به این بشه که معاتات بشه بیع شرعی؟ اون چیزی که قصد شده اباحه تصرفه، اون چیزی که اینها میخوان واقعش کنن بیع و تملیکه. نمیشه که از طریق اباحه تصرف بیع و تملیک حاصل بشه. پس بنابراین اون چیزی که اینها قصد کردن یعنی اباحه تصرف، اگر بخوایم قائل به این بشیم که اینجا ملکیت واقع میشه، دیگه واقع و تحقق پیدا نکرده. و اگر بخوایم بگیم که خلاف این مسئله وجود داره، یعنی این که ما تملیک حاصل میشه در خارج حاصل میشه ولی این که اباحه تصرف باشه، میگیم که اون چیزی که واقع شده مورد قصد اونها واقع نشده، به خاطر اینکه العقود تابعتون للقصود، عقد تابع قصده، قصد اباحه تصرفه. نمیشه که نتیجه چیزی خلاف قصد هر یک از طرفین باشه. پس بنابراین بنابر قول مرحوم صاحب جواهر که مقصود از معاتات رو اونجای میگیرن که طرفین قصد اباحه تصرف کردن، معاتات نه بیع شرعیست و نه بیع عرفی. همین مقدار رو متنش رو بخونیم، در ادامه حالا میرسیم به ثمراتی که برای این مطلب مترتبه. خب صفحه 66. و ینبغی التنبیه علی امور، شایسته است که آگاهی بدیم بر یک اموری. الاول، از ظاهر ان المعاتات قبل اللزوم علی القول به افادتها الملکه بیعون، بل الظاهر من کلام المحقق ثانی فی جامع المقاصد انه مما لا کلام فیه حتی عند القائلین به کونها فاسدتن کل علامت فی النهایه. مرحوم شیخ میفهمد که ظاهر این است که معاتات قبل از اینکه لازم بشه، حالا بحث هایی داریم در ادامه که معاتات بعد از اینکه لازم بشود به واسطه تلف یکی از عوضین یا هر دو چه احکامی داره، اما قبل از اینکه لازم بشه، یعنی شما تعاطی انجام شده و رد و بدل کردید عوض و معوض رو، حالا بحث اینه که آیا به این تعاطی بی گفته می شود یا نمی شود. خب معاتات بنابر قول به این که افاده به افادتها الملکه، به این که معاتات نتیجهش ملکیت است. خب می فهمد که شیخ این بیعون، این بیعون منظور کدوم بیعون؟ این بیع شرعی، بیعون شرعیون به عنوان شرعی است، بلکه ظاهر از کلام محقق ثانی فی جامع المقاصد این است که انهو این که این معاتات قبل از لزوم علی القول به افادتها الملکه، این همه برمیگرده ضمیر مرجع ضمیر انهوه، همه این نکاتی که عرض کردیم معاتات قبل از لزوم بنابر قول به افادتها الملکه مما لا کلام فیه، از مواردی است که هیچ حرف و سخنی نیست در اون، همه قبول دارن، حتی اند القائلین به کونها فاسدتن، حتی اونایی که قائلن که معاتات یک معامله فاسده، اونها هم قبول دارن که معاتات یک بیع فاسد است. یعنی در حقیقت معاتات از این جهت که معتقدن که مفید ملکیتی، کسی شک نداری که بیع است. کل علامت فی النهایه، علامه معتقده که معاتات بیع فاسده است. و دل علازانی که دلیل این مطلب چیست که میگه معاتات قبل اللزوم علی القول به افادتها بیعون، به افادتها الملک بیعون، دلیل این مطلب چیست؟ دلیلش هم که عرض کردیم، تمسک آقایون به آیه شریفه اهل الله البیع. و دل علی ذالک تمسکهم لهو به قوله تعالی اهل الله البیع، دلالت میکند بنابر این بر این مطلب. بر کدوم مطلب؟ بر این که معاتات بیع است در فضایی که مفید ملکیت است. این دلالت میکند بر این مطلب. تمسکشان، تمسک فقهای امامیه لهو برای این مطلب به قول خداوند متعال احل الله البیع. خب وجه تمسک هم توضیح دادین که چطور شد، اینکه اگر معاتات بیع نبود معنا نداشت که در بحث معاتات جا به جا به آیه شریفه احل الله البیع برای تصحیح شرایط و اجزا و احکام معاتات تمسک بشه. پس این که تمسک میشه، پس معلومه که معاتات بیع است. و اما علل قول به افادت حال الاباحه، اما برابر این که ما قائل بشیم که معاتات نتیجهش اباحه تصرفه، فالظاهر ظاهر این است که انها معاتات بیعون عرفی، یون بیع عرفی است. لم یعصر شرعن الا الاباحه، اللحاظ شرعی تأثیر نمیگذارد جز اباحه را، صرفا اباحه تصرف نتیجه داره. شما مباحی که در عوض و معوض تصرف کنید، مالک اونها نمیشی، لذا تصرفات مالکانه و مملکانه انجام نباید بدی. خب دلیل شما چیه مرحوم شیخ برای این قول؟ میگه فنفی البیع عنها فی کلامهم و معاقد اجماعاتهم هو البیع المفید شرعا اللزوم زیادتن علی الملکه. میگه دلیلشون اینه که وقتی نفع میشود بی از معاتات در کلام اینها، در کلام فقهای معظم و معاقد اجماعات این فقهای معظم، میگه نفی البیع عنها از معاتات در کلاماتشون و معاقد اجماعاتشون، خب کدوم بی رو نفع میکنن از معاتات؟ بیعی که المفید شرعن افاده میدهد شرعن اللزوم را زیادتن علی الملکه. یعنی وقتی در عبارات اینها ما نگاه میکنیم میبینیم که معاتات رو وقتی به کار میبرن، بیعی که لازمه رو از معاتات نفع میکنن. یعنی معاتات قبول دارن که اینها معاتات یک ملکیتی دارد، اما ملکیتش رو ملکیت متزلزل میدونن. بنابراین فنفی البیع عنها، نفع کردن بیع از معاتات در کلمات و معاقد اجماعات اینها، اون بیعی است، اون بیعی از معاتات نفع میشه که افاده میدهد، بیان میکند، دلالت میکند چه چیزی را؟ شرعن لزوم را، علاوه بر ملکیت، یعنی ملکیت لازم رو از معاتات نفع میکنه. همین دلالت میکنه بر این که ملکیت متزلزل در معاتات حاصل میشه، و ملکیت متزلزل اینجا همون به تعبیر شیخ اینجا تعبیر اباحه تصرف میگیره. خب این از این مطلب. اما هازا علا مخترناه و سابقا، میگه این دوتا قولی که گفتیم بنابر اون چیزیست که سابقا ما اختیار کردیم، مختار ما بوده، نظر ما بوده. خب چی بوده سابقا نظر مرحوم شیخ؟ این همون نکتهی که عرض کردم، دستبندی که انجام دادیم، که حقیقت معاتات قبل از لزوم در دو فضا دیده میشه، یا در فضایی که محل نزاع در معاتات در جایی باشه که قصد از معاتات تملیک و خدمت شما عرض کنم که بیعه، خب در اون فضا این دوتا قولی که الان خوندیم جاری میشه، این دوتا پاراگرافی که الان بالا خوندیم، یا نه محل نزاع اونجایی که صاحب جواهر میگه، الان میاد جلوتر اشاره میکنه، هازا این دوتا قولی که بالا گفتیم الان مخترناه و سابقا بنابر اون چیزیست که سابقا اختیار کردیم. سابقا چی گفتیم؟ من ان مقصود المتعاتیین، مقصود متعاتیین فی المعاتات التملک و البی، مقصود از مقصود متعاتیین در معاتات اونجاییست که قصد تملک و بی دارن، اصلا محل نزاع در اینجاست. و اما برای من محل نزاعی که صاحب جواهر میگه، اما الان محتمله بعضه هم منظور صاحب جواهره، بل استظهره، بلکه اون چیزیست که مرحوم صاحب جواهر در واقع ادعای استظهار اونو میکنه از عبارات که چی؟ من ان محل الکلام، محل کلام در معاتات کجاست؟ هو اونجاییست که ما ازا قصد متعاتیین، قصد کنن متعاتیین چه چیزی را؟ مجرده اباحه تصرف رو. محل نزاع اینجا اینطوری باشد، اما الا محتمله بعضهم، این من ان بیان محتمله هو، اما الا محتمله بعضهم من ان محل الكلام هو ما اذا قصد مجرد الاباحه، بنابر مبنای صاحب جواهری که محل نزاع اونجایی میدونه که قصد اباحه تصرف متعاتیین است، فلا اشکاله، هیچ اشکالی در این نیست. در چی نیست؟ فی عدم کونها بیعن عرفن ولا شرعن، در این که معاتات نه بیع عرفیست و نه بیع شرعی. پس بنابراین بنابر نظر مرحوم صاحب جواهر که محل نزاع رو اونجایی میدونه که قصد اباحه تصرف باشد، معاتات نه بیع عرفیست و نه بیع شرعی. دلیل این مطلب چیست؟ واضحه، العقود تابعتان للقصود، قصدی که اینجا صورت گرفته قصد صرف مجرد و صرف مجرد اباحه بوده، اباحه تصرف بوده. و چطور میشه از قصد اباحه تصرف نتیجه ملکیت حاصل بشه که بعد شما بگی ما معاتات بیع عرفی یا شرعی؟ پس بنابراین باید دقت کرد که در فضایی که صاحب جواهر داره تنفس میکنه، معاتاد نه به یه عرفیست و نه به یه شرعی. خب این از پاسخ به سؤال این که حقیقت معاتاد آیا همان بیع به عنوان شرعی است یا خیر. خب اما خب این سؤال پاسخ داده شد، بنابرای دوتا مبنای متفاوت تو فضاهای متفاوت. خب ثمره این مطلب چیست؟ حالا ما فهمیدیم که معاتات حالا به عنوان شرعی است یا به عنوان عرفی است، یا اصلا نه به عرفی است نه به شرعی است، بلکه یک معامله و یک در واقع عقد جدیدی است، یعنی یک عقد مستقلی غیر از بیعه. خب ثمره این بحث چی میشه؟ ثمرهش در یکی از ثمراتی که اینجا وجود داره بحث شروط بیعه. این مسئله که خب اگر ما در حین معاتات یا بعد از معاتات فرق نمی کنه، یا اصلا قبل از معاتات، در اعتبار شرطی از شروط بیع در معاتات شک کردیم که آیا، البته شرطی از شروط بیع غیر از صیغه عقد، چون فرض ما اینه که معاتات اصلا صیغه عقد نداره، اگر ما در اعتبار شرطی از شروط بیع در معاتات شک کردیم، مرجع شک ما چیست و چه چیزی وظیفه ما رو تعیین میکنه؟ ما باید چیکار کنیم؟ آیا باید اون شرط رو رعایت کنیم یا رعایت نکنیم؟ خب پاسخ به این سوال که ثمره پاسخ به سوال قبله، خب ما باید ببینیم که مبنامون تو سوال قبل چیست. آیا معاتات رو بیع شرعی دونستیم، بیع عرفی دونستیم، یا اصلا یک معامله جدید دونستیم؟ و اساساً توی اثبات اعتبار معاتات از چه دلیلی استفاده کردیم؟ از آیه و روایت بوده برای اعتبارش، یا از سیره عقلا استفاده کردیم؟ هر کدوم از اینا فروز متفاوتی داره و و تو هر فرضی ما یک حکم و فتوا میدیم. پس بحثی که انشالله جلسه آینده باید پیگیری کنیم، چون بنابراین که فرمودن کلاس ها به صورت مجازی و ضبط بیشتر از 35 دقیقه نباید بشه که حوصله و تا به تحمل استماعش وجود داشته باشه. بنابراین حالا انشالله ما فردا ادامه میدیم بحثو. از ثمرات پاسخ به سوال تنبیه اول این خواهد بود که اگر ما شک کنیم در اعتبار شرطی از شروط بیع در معاتات، وظیفه ما چیست؟ آیا اون شرط رو باید رعایت بکنیم یا اون شرط لازم نیست رعایت بشه؟ الحمدلله رب العالمین.